با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود بر شما، ایام خجسته نوروز و بهاران بر شما مبارک باد.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز، عید شما و نوروز مبارک باشه. امیدوارم سال خوبی همه در پیش داشته باشیم و اجازه بدید من ادامه بدم خاطرات حاج سیاه رو.
خواهش می‌کنم.
تموم شد، این کتاب به نصفه نرسیده هنوز.
خواهش.
با اجازتون.
قربان شما. خواهش.
حرکت به هندوستان اواخر سفر 1301 قمری دی ماه 1262 شمسی. کشتی در بندر عباس بارگیری میکرد. دوستان خبردار شده بعضی به قصد ملاقات آمدند. ناصر شهبندر خواهش کرد پیاده شوم، قبول نکرده. همچنین در مسقط و کراچی پیاده نشده تا در بمبئی پیاده شدیم. دوستان هر یک به منزل دعوت کردند. در خانه آقا محمد صادق نمازی منزل نمودم. از دوستان محبت‌ها دیدم و به مدرسه و کلکته به احبا تلفن کردم. به اصرار دعوتم کردند. به مدرسه رفتم و نواب فیروز حسین خان بهادر را که از اشخاص بی نظیر عالم است ملاقات کردم و سایر دوستان را دیدم. از آنجا به کوه نیلکری آمده مراجعت به حیدرآباد نمودم. در همه جا محبت از دوستان سابق دیدم و از شال و انگشتر و نقد هدیه ها کردند. عود به بمبئی نمودم. در آنجا زیاده بر خرج سفر خود نقدی که داشتم حواله به ایران کرده، بعضی اشیاء به همراهان داده به ایران برگردانیدم و خودم جریده روانه مصر گردیدم. چون شرح بلاد خارجه را در سیاحت نامه خارجه نوشتم تجدید نمی کنم. از مصر هم به طرف فرنگ رفتم. باز یک دوره پایتخت‌ها و مراکز عمده اروپا را گردش نموده تا وقت حج به جده عود نمودم. آنچه می‌بینم همه جا رو به آبادی و ترقی است و هر روز اختراع جدیدی در اروپا برای سهولت امر زندگانی و نشر علم و تمدن بشر می‌شود. هر روز سفر سهل‌تر می‌گردد و افراد بشر به یکدیگر مادتاً و معنن نزدیک‌تر می‌شوند. این علم و تمدن اروپا که مثل آفتاب تابان شده بر این علم و تمدن اروپا که مثل آفتاب تابان شده بر بسیار قطعات نیز شعاع افکنده است. مثلا مصر و هند با اینکه در تحت اسارت انگلیس است، باز از برکت علم از جهت آبادی و مدنیت از سابق بهترند. در مقام انصاف انسان به هر جا می رود عالم مسلمان را ذلیل و ممالک اسلامیه را خراب و همه را با هم منافق می بیند. مسلمانان که زمانی از برکت علم و اتحاد و عمل به قانون اسلام بر نقاط بسیاری از کره زمین حکم فرما شدند، الان در هر جا اسیر دیگران هستند و زیر بار گران جهل و ظلم هستند، خصوصا مملکت عثمانی و ایران. و از تمام نقاطی که من دیدم بدتر ایران است که هیچ جا به این درجه خراب و پریشان نیست. جهت آن همین است که در تمام زمین به این شدت ظلم از امرا و نفوذ جهل از ملاها نیست. این دو سنگ آسیا در ایران در نهایت قوت و شدت عموم مردم را خرد می کنند، زیرا هر کس برای حفظ خودش در مقابل این دو قوه ناچار به تزویر و دروغگویی است که سبب انحطاط اخلاق است. انسان هر دفعه هر شهر فرنگ را می‌بیند گویا از زمین به آسمان صعود کرده، و هر دفعه به هر شهر ایران وارد می‌شود گویا از آسمان به زمین فرو رفته است. به هر حال دفعه هفتم است که به طواف بیت الله مشرف شدم. بعضی دوستان را از قبیل حاجی ملا نواب و حاجی سید ابوالفضل و شریف ملاقات کردم. امسال حجاج سالم بودند و از اعیان بزرگ ایران و علماء معروف چندان کسی نبود. همه جا ایرانی ذلیل و در دست قنصول‌ها و مأمورین دولت اسیر است. اگر شرح دهم که مأمورین ایران در خارج چه بلاها بر سر مسافران و حجاج می‌آورند و با دیگران ساخته چگونه این مشت رعیت بی صاحب ایران را مکرر در مکرر می فروشند، انسان باور نمی کند. این را هم نگفته نگذارم پیش از این که شاه سفر فرنگ کند، در اروپا ایرانی محترم بود، زیرا با آن اسم قدیم و تمدن سابق و از برکت ادباء محترم سلف و آثار عتیقه که از ایران برده و نام تاریخی ایران و ایرانی را در انظار محترم و مکرم می داشت. بدبختانه در سفر شاه به فرنگ همراهان هواپرست او حرکاتی کردند که بالکلیه آبروی ایرانی رفته، وقعی در انظار باقی نگذاشتند. به هر تماشاخانه سر زده، به هر هرزگی اقدام کرده، خفت و سبک وزنی خود را معلوم همه کردند. بالجمله بعد از فراغت از اعمال حج از جده با کشتی به بصره و بغداد آمده عتبات عالیات را زیارت و با دوستان تجدید ملاقات نمودم. واقعا انسان در عتبات خصوصا در نجف و کربلا حیرت می کند. دسته دسته از طلاب و مؤممین و خدام و مفتخوران که آنجاها جمع شده مایه معاش ایران وجوهی است که به عنوان احسان و زکات و خمس و مال امام و رد مظالم از ایران و هندوستان به آنجاها می ریزد. این دستجات در عتبات رساله ها در بغل به هر منزل دویده، از یکی از معروفین علما که سمت نوکری و بستگی و شاگردی به او پیدا کرده میخواهند ترویج او را کرده مردم را مقلد او کنند که پولها را پیش او برند تا اینها بخورند. چه فضایل و کرامات برای آقای خود میگویند و چه تکسیب ها از دیگری که رقیب اوست می کنند و مردمان باهوش را از هر چیز سست می نمایند. این دفعه کشاکش اعلمیت و مرجعیت و مقتدای شیعه بودن را در میان جمعی چنان گرم دیدم که هرگز بازار علم و اختراعات اروپا به این درجه ترقی ندارند، و معلوم است که این نحو اقدامات از فقهای اعلام کسر الله امثالهم نیست، بلکه اشخاص رذل و طماع برای نفع شخصی خود این کارها را می کنند و کیسه زوار و عوام ایران را خالی می نمایند. این سفر من یک سال طول کشیده. الان سنه 1302 قمری 1263 شمسی است که از عتبات به طرف ایران حرکت کردم. طی طریق نموده وارد قصر شیرین شده، باز وارد وطن عزیزم شدم. ورود به ایران بعد از عود از مکه و عتبات، اواخر سفر 1302 قمری آذر 1263 شمسی. در قصر جوانمیر زیاد احترام کرد. از راه کرند وارد کرمانشاه شدم و در خانه حاجی وکیل الدوله منزل کردم. دو روز در آنجا اقامت نمودم. حسام الملک دیدن و دعوت کرد. دو رأس قاطر داشتم یکی را خودم و یکی را رفیع نام خادم سوار شده از راه بیستون حرکت کردیم. بیستون که نام کوهی است بسیار تماشایی است، خصوصا سنگ تراشی و یادگاری که داریوش در آنجا باقی گذاشته و صورت سلاطینی را که مغلوب و اسیر نموده در سنگ نقش نموده، یادگار عظمت ایران قدیم است. مردم عوام گمان می کنند که آن سنگ تراشی کار فرهاد عاشق شیرین و آن 12 صورت نام و صورت 12 درویش است. در بیخ این کوه چشمه بزرگی است که آب از سنگ جوشیده و نهر بزرگی جاری می شود و فعلا بیستون آن ده را گویند که در کنار این چشمه است و خیلی خراب است. از آنجا به صحنه و کنگاور عبور کردم. هر دو جای خوب و باصفا و پرنعمت و آب است، خصوصا کنگاور. از کنگاور به بجنود و سلطان آباد عراق عبور کردم. در عراق میرزا علی اکبر خان بسیار اظهار محبت کرد، از آنجا حرکت کرده تا خوکان که 4 فرسخی محلات است رسیدم. کسی بی اطلاع من به خانه و کسانم از ورود من خبر داده بود. فردا که به طرف محلات حرکت کردم دیدم اقوام و اهل محلات به استقبال آمدند و فرزندم سعید را به استقبال آوردند. به سلامتی به حضور مادرم رسیدم. او را دلخوش دیدم که با طفل من مأنوس بود و پدرزن من هم در آنجا به کار ایشان سرکشی می کرد. مدتی در محلات ماندم. معلوم است کسی که دنیا را گردش کرده و بزرگان عالم را دیده، مشکل است در یک قصبه‌ای مثل محلات که مردم عوام دارد زندگانی کند. باز اگر کسی بخواهد در ایران بماند، بهتر است مادام المکان در تهران بماند. امور خانه را مرتب کرده به تهران رفتم. وضع تهران را، یعنی امر دربار را، بدتر دیدم. با دوستان ملاقات به عمل آوردم. نصیر الدوله را لقب آصف الدوله داده به خراسان فرستاده بودند. حسام السلطنه وفات کرده بود. مستوفی الممالک صدر اعظم مریض بود، وفات کرد. باقی سال، یعنی سنه 1302 قمری را در تهران به سر بردم. هر قدر آدم زیادتر میماند، خرابی کارها را بهتر میداند. سنه 1303 قمری، 1264 شمسی، امین السلطان میرزا علی اصغر خان وزیر داخله شده. وزارت امور خارجه با قوام الدوله است. ادارات ظل السلطان در دست اوست، همچنین وزارت جنگ و حکومت تهران و گیلان و غیرها با نایب السلطنه کامران میرزا است. ولیعهد نیز کماکان در آذربایجان است. لقب مستوفی الممالک را به پسرش میرزا حسن مستوفی الممالک دادند که جوان نجیب معقول با شرمی است. کرمان را به ناصر الدوله دادند و خراسان با رکن الدوله است. تمام ثروت ایران میان این اشخاص معدود که یا وزارت یا امارت یا به اسم قشون لقب دارند یا حکام ولایات هستند تقسیم شده و باقی مردم گرسنه و پریشان و مظلوم و ذلیل هستند. الناس علی دین ملوکهم. ناصرالدین شاه را روز به روز بر گرفتن پول به هر تدبیر حرص افزوده، امین السلطان هم روز به روز به واسطه اینکه راه جمع کردن و گرفتن پول از مردم را بهتر پیدا می کند مقربتر می گردد. سایر بزرگان و امرا و حکام هم با هم در زیاد کردن ثروت و املاک و دخل آوردن از ولایات و تدبیر اخاذی و گرفتن رشوه و جریمه رقابت می کنند. کرورها پول و ثروت تمام ولایات ایران را به هر وسیله جلب به تهران کرده خرج عیاشی و تجمل تراشی می کنند و ذخیره ها می نمایند. فقط تهران است که مرکز پول و ثروت و عیش و راحت شده. تمام مملکت خراب گردیده. از قشون و اسلحه و ذخیره و خزینه دولتی جز اسم باقی نمانده. علوم و صنایع که سبب ترقی مملکت است بالکلیه متروک شده. برای اقفال مردم فقط سالی مبلغی به ملاهای متنفذ ولایات و تهران می‌دهند که ایشان سکوت کرده اعتراضی به این کارها ننمایند و زیارت و تعزیه‌داری را روز به روز رونق دهند تا مردم را مشغول کرده نگذارند که ملتفت شده بفهمند در دنیا چه خبر هست. به همین دلیل هم از رفتن به خارجه به خصوص برای تحصیل سخت جلوگیری می شود و محتاج به اجازه مخصوص است. به خاطر دارم روزی میرزا ابراهیم امین السلطان به من گفت که در ایران کار زندگانی خیلی مشکل است و خیلی باید ترسید و اندک چیزی انسان را تهمت ها می زنند و بدنام می کنند. من گفتم من چه باک دارم، صاحب خانه و قیدی نیستم، ایران نباشد توران، توران نباشد فرنگ. گفت حکایت شیر و گربه را نشنیده اید که شیر چگونه به دست آدمیزاد افتاد؟ شما هم ممکن است بیفتید، شاید نمیدانید به واسطه ی جسارتی که کرده میان ولیعهد و ذل السلطان را اصلاح کردید، نایب السلطنه با شما دشمن شده و در کمین است که وقتی برایتان بزند. در این ایام مشتهر شد که ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس در خراسان یک رباعی برای آصف الدوله گفته و جمعی هم از خدمه و ارباب نفوذ از او شکایت کردند. رباعی این بود: نایب السلطنه برگو به شه پاک سرشت که یکی زهل خراسان به من این بیت نوشت. به تو ارزانی این مملکت و این آصف با ره عشق گرفتیم، چه مسجد چه کنشت. واقعا هم از آصف الدوله، در پانویس نصیر الدوله سابق، شکایت کرده بودند، زیرا او مردی بود حق دوست و عدلجو و علم خواه و راستگو، با پول و رشوه و تملق از حق نمی گذشت و در اجراء حق با کمال سختی ایستادگی می کرد. در خراسان مثل همه جا ارباب اقتدار از اعیان و ملاکین و ملاها و خدام همیشه عادت کردند که مبلغی به هر جا کمی داده و با او ساخته به زیر دستان هر تعدی بکنند و هر بلا به سر مردم بیاورند. حکام گوش به شکایتی نداده، از عدل حکایتی نرانند. این شخص از آن قبیل اشخاص نبود و در مدت حکمرانی دست تعدی این ارباب نفوذ را کوتاه کرده، ضعفا را بر عرض و شکایت جری ساخته، و بر حقیقت حال رسیدگی کرده، جلوی تعدیات را گرفت. این بود که این مقتدران تاب نیاورده اسباب چینی کردند او را معزول کنند. واقعا هم کسی که بخواهد در ایران در حکومت باشد باید تملق و ملاحظه از این مردم نماید. بدبختی دیگر این که در تهران هم بزرگان دیدند که اقتدار این شخص در حق‌گویی و حفظ حقوق او را مشهور و مسلم کرده. به دستیاری اشرار خراسان شهرت دادند که آصف الدوله دیوانه شده از بابت اینکه مبادا مسند صدارت که خالی است به او داده شود. باری من با اینکه می‌خواستم به محلات بروم، آقای میرزا ابوالحسن جلوه به منزلم تشریف آورده گفت آصف الدوله از خراسان حرکت کرده. گفتم میمانم تا او بیاید. گفت چه گمان در حق او دارید؟ گفتم واضح هست ایران مثل او را ندارد، صدارت را به او خواهند داد. گفت عجب اشتباهی کرده اید. رندان مشغولند شهرت می دهند که به حضرت رضا علیه السلام توهین کرده، دیوانه شده. واقعا من حیرت کرده گفتم بدبختی مملکت را ببین، مثل میرزا تقی‌خان امیری را می کشند که میل مادر شاه و میرزا آقاخان بر این بوده، چون از مادر شاه جلوگیری کرده و میرزا آقاخان می خواسته به صدارت برسد، و مثل آصف الدوله را دیوانه می خوانند که چرا از متعدیان جلوگیری می کنند. وای به حال چون این مملکتی که خوبان را نابود می نماید. فرمود برادر، به تو گفتم این سخنان در ایران خطر دارد، باید صبر کرد و گوشه‌ای گرفت تا چه پیش آید. با این مردم به هیچ وجه نمی توان برآمد. به هر حال ماندم تا آصف الدوله آمد. با حضرت آقا استقبال کردیم و چنان بود که فرمودند، چون این مرد کارآمدی را به اغراض خانه نشین کردند. رفتن از تهران به محلات و اصفهان اواخر محرم 1303 قمری آبان 1264 شمسی. چون دیدم مردمان بزرگ در تهران مرده و از کار افتادند و روز به روز امور دولت و مملکت بازیچه می شود، نایب السلطنه کامران میرزا هم به واسطه اینکه از او کناره کرده و به هیچ وجه به دیدنش نرفته بودم، چون فساد اخلاق غریب و عجیبی از او شنیدم که زبان از بیان و قلم از نوشتن آن شرم دارد، و همچنین به واسطه اینکه میان ظل السلطان و ولیعهد را اصلاح کردم با من عداوت دارد، خودش هم حاکم تهران است و با سهولت میتواند به من هر صدمه‌ای بزند، از این بابت حرکت کرده به محلات رفتم. بدبختی را ببین، انسان در خطر است که چرا بی‌غرضانه میان دو بزرگ را اصلاح کرده، مملکت را حفظ نموده است. چندی در محلات اقامت کردم. بعد ظل السلطان شاید به ملاحظه حفظ من از صدمات به اصفهان احضارم کرد. من هم با اهل و عیال رفتم. در اصفهان با ظل السلطان محشور بودم، و چون ظل السلطان پسری همسال فرزند من داشت به نام همایون میرزا، به خواهش او سعید را همایون نامیدم که به همین نام مشهور گشت. مرتبه اول ورود آقا سید جمال الدین به ایران، 22 ذی‌قعده 1303 قمری، شهریور 1265 شمسی. در اواخر سنه 1303 قمری به اصفهان رفته یک سال اقامت کردم و نزدیک به اخلاق ظل السلطان و ترتیب حکومت ظالمانه او پی بردم. در ظرف این سال آقا سید جمال الدین که مشهور به افغانی شده، در عالم در فضل و علوم و کمالات انگشت نما و عجوبه دهر است، به ایران تشریف آوردند. این آقا سید جمال الدین از اهل اسدآباد همدان است که از طفولیت هوش غریبی داشته و از عجایب بوده، به طوری که اکثر مطالب را یک دفعه مطالعه یا استماع می کرده برای حفظ او کافی بوده. در عالم سیاست و غیرت اسلامیت و محبت بشریت از بزرگان عالم است. این شخص بزرگوار در نطق و قوه بیان و اقامه برهان چنان است که یک مجلس ملاقات او و استماع بیانات او برای انقلاب عقاید و امور یک مملکت کافی است. خداوند به او یک خیافه جذابی داده که ممکن نیست شخص بی‌غرضی او را ملاقات کرده مجذوبش نگردد. به اعتقاد من مدح امثال من در حق او قطع است. اشتهار او به قدری است که کتاب‌ها در شرح حال او برای ترجمه حال او نوشته شود. اگر در چنین عصری که حکما و و بزرگان عالم محل توجه شده و از حد معمولی اعثار زیادترند، 10 نفر شمرده شود، اول یا دویم ایشان این بزرگوار است. اما سبب اشتهار او به افغانی این است که مدتی در افغانستان مانده و از برکات وجودش اهالی آنجا استفاده کردند و در آنجا حتی به مقام صدارت هم رسیده بوده و به این واسطه مشهور به افغانی شد. آقا سید جمال الدین برای اینکه در بلاد عثمانی و ممالک اسلامی که اکثر مذهب اهل سنت دارند، به اسم تشیع منفور نشده، در اتحاد اسلامی که وجهه همت او بود و در نجات دادن ممالک اسلام بتواند کار کند، از عمامه سفید استفاده می کنند و در ممالک شیعه از عمامه سیاه که نشانه سیادت ایشان است. این بزرگوار را در مصر و در اروپا دیده و ارادت داشتم. در 22 شهر ذی‌قعده سنه 1303 قمری، شهریور 1265 شمسی، تلگرافی از بوشهر از حاجی احمد معروف به کبابه‌ای به من به اصفهان رسید که جناب آقا سید جمال الدین وارد بوشهر شده، عازم نجد است. من این نعمت را غنیمت شمرده جواباً تلگراف کردم حضرت آقا از ایران عبور فرماید، علمای اصفهان شائق ملاقات هستند. باز به این تلگراف قناعت نکرده، تلگراف دیگر کردم که آقا به این سمت حرکت کند. در 26 ذی‌حجه 1303 قمری، مهر ماه 1265 شمسی، جواب آمد که آقا 5 روز است به طرف شیراز حرکت کرده و به خواهش بنده ذی‌السلطان تلگراف معرفی و سفارش ایشان را به صاحب دیوان کرد. بعد از چند روز جواب آمد که آقا وارد شد. چند روز در شیراز توقف کرده با علما و سایرین ملاقات فرموده بود. مکتوبی از میرزای آسوده رسید بدین مضمون: این بزرگواری که شما به ایران آورده اید فتنه آخر الزمان و سبب انقراض جور و عدوان است. در 12 صفر 1304 قمری، آبان 1265 شمسی، از آباده تلگرافی رسید که آقا دوشنبه روانه شدند و شنبه به اصفهان میرسند. حاجی محمد اسماعیل صراف و حاجی میرزا تقی نقشینه به نزد من آمده بودند. مژده ورود آقا را به ایشان دادم. ایشان هم به حاجی محمد حسن امین الضرب که پسرش در عتبات خدمت آقای سید جمال الدین رسیده و مرید شده بود و حاجی اسماعیل خیش نزدیک او بود، نوشتند که چون این مرد بزرگواری به اصفهان می آید و به تهران هم خواهد آمد. از شیراز هم راپورت تلگرافی به شاه از ورود او داده بودند. شاه به اعتماد السلطنه محمد حسن خان امر فرموده بود که مهماندار او باشد. او هم تلگرافاً اطلاع داده بود که من از طرف شاه مهماندار آقا هستم. پس از این که آقا به اصفهان وارد شد، تلگرافی به حضرت آقا و بنده رسید که ایشان مورد مرحمت شاهانه هستند و اعتماد السلطنه مهماندار است. بعد مکتوبی از حاجی امین الضرب به من رسید که هرگاه حضرت آقا به تهران وارد شده در غیر خانه من منزل کند، محمول بر بی‌محبتی به بنده است. خبر ورود آقا به اصفهان از قمشه تلگرافاً داده شده بود و من در حضور حضرت والا ذی‌السلطان بودم. تهیه کالسکه می کردند که به استقبال روم. آقا میرزا هاشم امام جمعه هم بود که خبر آوردند آقا به منزل من وارد شد. به عجله رفتم، نعمت ملاقات ایشان را بعد از مدتی مفارقت درک کردم. فوراً تلگرافی به آقای حاجی محمد حسن امین الضرب نموده و ورود آقا را اطلاع دادم.
بله. وقت به پایان رسید.
بله وقتمون تموم شد. آقای رحیمی اجازه بدید بقیه ماجرای ورود این آقای جمال الدین اسدآبادی رو هم بذاریم دیگه برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما خوش.
لطفاً بودید.
قربان.